بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران، درود بر شما. در ادامه این سلسله از برنامه‌های چالش با حضور رفیق محمد رضا چالگونی، در برنامه قبلی به تجربیات انقلاب‌های سوسیالیستی قرن 20 و انقلاب اکتبر سال 1917 پرداختیم. در برنامه قبلی به دستاوردهای انقلاب اکتبر در عرصه‌های قبلی پرداختیم. در این برنامه به علت‌های شکست انقلاب اکتبر و الگوی حزب دولت حاصل از این تجربه می‌پردازیم. خوشحال می‌شیم تا آخر برنامه ما رو همراهی کنید. رفیق چالگونی، درود بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمتتون و سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان و بینندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست. زنده باشید، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون. رفیق چالگونی، شما در برنامه قبلی به جنبه‌های مثبت یا دستاوردهای انقلاب اکتبر در 6 عرصه پرداختیم. اگه موافق باشین بحث امروز رو از اینجا شروع کنیم که علت اصلی شکست انقلاب اکتبر و شکل‌گیری الگوی حزب دولت چی بود به نظرتون؟
بله، توجه داشته باشید که انقلاب اکتبر اولین انقلاب بسنا سوسیالیستی بود که یا انقلابی بود که کمونیست‌ها درش پیروز شدند و یه سیستم دولتی به وجود آوردن. قبل از اون یک سیستم دولتی پایدار چپ، کمونیست، سوسیالیست، فلان، هر چه که بگید دیگه، خودشون رو کمونیست میگفتن، وجود نداشت اصلا. و هر جا هم که قبلا اشاره کردم که مثلا تلاش‌های شده بود مثل کمون پاریس و اینها، یکی دو ماه بیشتر دوام نیاورده بودن. تازه اونها مثلا یه الگوهای مختلفی داشتند و اینا. در هر حال انقلاب اکتبر از این نظر اهمیت داشت که قبلا هم اشاره کردم که در واقع یک مدلی از دولت و یک مدلی از سیستم به اصطلاح سوسیالیستی رو به وجود آورد و این نقطه عطفیه در تمام تاریخ بشری. یعنی تمام انقلاب های دیگری که بعداً کمونیست ها، مارکسیست ها و اینها در اونها پیروز شدن و سیستم دولتی به وجود آوردن، از الگوی اکتبر به شدت متأثر شدن. حتی اونهایی که بعدها کاملا با مثلا اتحاد شوروی اختلاف داشتند و اینها، یه الگوی دولتی جدیدی به وجود اومد که خیلی خیلی مهمه. و اما در رابطه با سوال شما، این به این خاطر اینو یادآوری میکنم که مهمه که وقتی که در واقع علل شکست انقلاب اکتبر رو مورد توجه قرار میدیم، بایستی توجه بکنیم که یک الگوی مادره در واقع، در الگوهای دیگه از روی اون در واقع نسخه برداری شدند و اینها تحت تأثیر اون بودند. به هر حال شکست انقلاب اکتبر علل زیادی داشته که جسته شکستم. توجه داشته باشید که وقتی از شکست صحبت می کنیم، حالا خیلی ظاهرا بدیهیه، چون اتحاد شوروی فرو پاشیده دیگه، سوسیالیسم در اون کشور نیست و شکست خورده، در اروپای شرقی همینطور، در خیلی جاهای دیگه هم همینطور. به اصطلاح کمونیست ها دولت هایی رو که تشکیل داده بودن قسمت اعظمشون فرو پاشیده. از این نظر شکست امروز بدیهیه، ولی واقعیت اینه که انقلاب اکتبر به معنای اینکه دولت نتونه دوام بیاره اصلا نبود شکستش. یا یعنی در واقع دولت کارگری شکل گرفت، دولت سوسیالیستی شکل گرفت، منتها بعد از دهه ها آدم میبینه که فرو پاشید دیگه. بعد مسائل مختلفی در این شکست وجود داشته که بایستی مورد توجه قرار بگیره، که اولین مسئله و به نظر من مهمترین مسئله این بود که در واقع دولت به وجود آمده از بطن انقلاب اکتبر عملاً به مسئله دموکراسی پشت کرد. این مسئله خیلی حیاتی بود. ممکنه گفته بشه که مثلا دولت جدیدی به وجود آمد و کارگران، زحمتکشان، تهیدستان همه به اصطلاح در واقع صاحب حق رأی شدن، همونطور که در گفتگوی قبلی من یادآوری کردم و اینها. یه حادثه بی همتایی بود واقعا اکتبر. منتها اینکه آدم میگه که به دموکراسی پشت کردن چه بود؟ ماجرا اینه که در واقع دولت شوروی چه شکل گرفت، حتی از زمان لنین، از همون آغاز در واقع اومدن میگفتن که دموکراسی بورژوایی کافی نیست، یعنی ما چیزی فراتر میخواهیم، دولت رادیکالتر میخواهیم که کارگران و زحمتکشان بتونن فقط نه اینکه مثلا آزاد باشن، حق رأی داشته باشن، نمیدونم حزب تشکیل بدن، سندیکا تشکیل بدن، اتحادیه داشته باشن و اینا، نه، اصلا در دولت به اصطلاح نقش حیاتی داشته باشن، در واقع دولت کارگران و زحمتکشان رو سازمان بدن و اینا. منتها اومدن چه کار کردن؟ مسئله ای که مطرح شد گفتن که ما دموکراسی رادیکالتری داریم، یعنی دموکراسی شورایی. شورا هم چیزی بود که از 1905 در روسیه در اون شهرهایی که بیشتر خصلت کارگری و اینها قوی بود، مسکو، سن پترزبورگ و غیره و غیره، اینجاها بیشتر شکل گرفته بود و بر الگوی اون یک به اصطلاح یک سیستمی رو به وجود آوردن که به اصطلاح دولت رادیکال بود. منتها ماجرایی که هستش اون عبارت از این بود که واقعا هم کارگرا و اینا نقش خیلی تعیین کننده داشتن در همون سالهای اول فلان. قبلا هم اشاره کردم اگه در واقع کارگران و دهقانان نبودن، بولشویک‌ها از هر طرف زیر محاصره قرار گرفتن، نمیتونستن پیروز بشن. اون که حمایت کارگران و دهقانان، در روی دهقانان تاکید میکنم چون اکثریت جمعیت کشور دهقان بودن و در روسیه اون زمان، اگر حمایت اینها نبود، حتی که حمایت چم که میگیم نه که مثلا پشتیبانی لفظی بکنن و اینها رأی بدن بهشون، نه، براش جنگیدن، با تمام نیرو براش جنگیدن و اینها کلی تلفات دادن و اینها، و خیلی از سربازانی که برای به اصطلاح اکتبر و بولشویک ها جنگیدن از دهقانان بودن و اینها. بنابراین که در این حال که دولتی به وجود اومده بود، امکاناتی رو به وجود آورده بود، منتها مسئله‌ای که شکل گرفت این بود که دموکراسی یعنی این که جریان‌های مختلف وجود داشته باشن، آزاد باشن، آزادی مخصوصا وجود داشته باشه، این برچیده شد عملا حتی از زمان لنین برچیده شد. یعنی توجه داشته باشید که و بعد از پایان جنگ داخلی در روسیه که در سال تا سال 1921 اواخر 21 اوائل 22 در واقع جنگ داخلی بود، قدرت های مختلف ریخته بودن سر بولشویک ها و اینها که به اصطلاح اونها رو بشکنن با اینها، و اینها به کمک مردم می جنگیدن با اونها. در این شرایط آزادی ها هنوز وجود داشت، احزاب مختلف وجود داشت و اینها، و بولشویک ها در این جنگ پیروز شدند. بعد این پیروز شدند در واقع احزاب دیگر رو ممنوع کردند و این حادثه بسیار بسیار مهمی بود و آزادی ها ظاهرا آزادی ها رو دفاع می کردند. دموکراسی توجه داشته باشید، وقتی میگیم دموکراسی یعنی حکومت مردم بر مردم به وسیله خود مردم، منتها اگه آزادی ها نباشه مردم نمیتونن شرکت بکنن. مسئله اینه که بولشویک ها عملا در واقع به این عنصر دموکراسی پشت پا زدن و اینا. مثلا لنین قبل از اینکه انقلاب اکتبر صورت بگیره یه کتابی نوشت به نام دولت و انقلاب که قسمت بعدیش رو هم میباعث بنویسه، ولی در واقع انقلاب شروع شد و اینها موند. مسئله ای که میگفت که ما دولتی میخواهیم که واقعا رادیکالتر از دموکراسی بورژوایی باشه، فقط دموکراسی نباشه، یعنی کارگرا، زحمتکشا، دهقانا فلان همه بتونن حکومت بکنن و اینا. اونجا اتفاقی که افتاد چه بود؟ وقتی که جنگ داخلی تمام شد، بولشویک ها اومدن احزاب دیگر رو بستن احزاب دیگر ظاهرا این بود که بعضی هاشون ضد انقلاب بودن، بورژوایی بودن و فلان. خب قابل فهمه که مثلا جریان هایی که با بولشویک ها می جنگیدن اونها رو ممنوع بکنن. اونها حتی منشویک ها و اینها رو هم، احزاب سوسیال دموکرات مثلا، در بین به اصطلاح دهقانان حزبی که بیش از همه به اصطلاح نفوذ داشت اس ار ها بودن، نارودنیچا شاخه، اونها بیش از همه در روسیه رأی آورده بودن و اینها. مثلا حتی اونها رو هم بستند و اینها. این عملا باعث شد که در واقع آزادی ها از بین بره. دموکراسی بدون آزاد، دموکراسی اولا بایست اینطوری باشه، حکومت مردم بر مردم به وسیله مردم، برای اینکه به وجود بیاد باید مردم آزاد باشن، بتونن هر چیزی رو که درباره هر چیزی که میخوان تصمیم بگیرن. عملا این نشد، در واقع راهش بسته شد. بسته شدن دموکراسی موجب شد که در واقع یک چیزی به وجود بیاد که اینا گفتن ما طرفدار مردم هستیم، به اصطلاح مردم خودشون تصمیم میگیرن، خودشون مخصوصا تهیدستا، کارگرا، زحمتکشا و اینها. ولی عملا مردم حتی کارگرا و اینها حق نداشتن که به حزبی که میخوان غیر از بولشویک‌ها رأی بدن یا مثلا مداخلات دیگری بکنن، مثلا نظرگاه‌های دیگری داشتن. این حتی بعضی از بولشویک‌ها بر علیه این اقدام به اصطلاح اعتراض کردن. مثلا قبلا هم اشاره کردم که آدم‌هایی که از بولشویک‌های خیلی فداکار و اینها بودن و انتها کردن، ما میگفتیم که آزادی‌های بی‌قید و شرط سیاسی. آزادی‌های بی‌قید و شرط سیاسی یعنی هیچ کس استثنا نباید باشه که اینو بذاریم کنار، هیچ کس نباید محدود باشه که مثلا نظر این نظرات و نه نظرات دیگه آزادن، نه، آزادی‌های بی‌حصر و استثنا و محدودیت نداشته باشه آزادی و به اصطلاح استثناء هم نداشته باشه، همه آزادن روز فلان ها. این مسئله قبلا هم مثلا در بین مارکسیست ها شکل گرفته بود، مخصوصا در حزب سوسیال دموکرات آلمان که سوسیال دموکرات های روسیه خیلی تأثیر پذیرفته بودن از اونها. حتی اساسنامه حزب سوسیال دموکرات روسیه، حزب بولشویک فلان اینا، از روی اونها در واقع بچه شده. آزادی های بی‌قید و شرط سیاسی خیلی مهم بود. اینها عملا آزادی ها رو برداشتن، گفتن که احزاب دیگه ممنوع هستند و اینها. بقیه مسائل هم محدودیت ها ایجاد شد و اینها، توجه داشته باشید. این مسئله باعث شد که فقط حزب بولشویک حکومت کنه. کار به اونجا رسید که در واقع لنین خودش اواخر مثلا در سالهای 23 و اینها گفت که 23 یا 24 و اینها، اواخر نه 23 فکر کنم که اینو گفته، که گفت عملا دولت شوروی حالا دولت حتی حزب بولشویک نیست، دولت پولیت بروه، یعنی هیئت سیاسی در واقع حزب بولشویک، یعنی اینها حکومت میکنن، مردم خودشون مستقلا نمیتونن به اسلام مداخله کنن. حتی نامه‌هایی که چند مقاله کوتاه نوشته آخرای عمر که مریض هم شده بود و اینها، در اونها شدیداً انتقاد میکنه. منتها واقعیت اینه که خود لنین در این مسئله نقش داشت. مثلا یه نفر بود از سوسیال دموکرات های قبلی که از لنین، با لنین هم همدوره بود و رفیق بود و فلان، به نام مارتوف. مثلا اون به لنین پیشنهاد کرد که لااقل احزاب شورایی رو آزاد بذارید، بذارید اونها آزادی داشته باشه. لنین گفت نه دیگه، ها بستن. این مسئله باعث شد که در واقع اونهایی که قدرت رو گرفته بودن هر طوری که صلاح میدیدن در واقع تصمیم میگرفتن. عملا دموکراسی، آزادی ها اینها تعطیل شد. این علت اصلی شکست بود، یعنی اون از اونجا بود که پوسیدگی به اصطلاح دولت شوراها اصلا شروع شد. اگر دموکراسی نباشه، آزادی ها نباشه، دقت کنید، دموکراسی ممکنه آدم هر حکومتی رو تشکیل بده مردم هم حق رأی داشت دارند و اینا. میدونید که همین الان تقریبا کشوری نیست که مردم در اونجا حق رأی نداشته باشن، همه مردم حق رأی دارن، منتها گله های رأی تشکیل دادن. دقت بکنید، حق رأی داشتن این نیست، حق مداخله باید داشته باشید. دموکراسی بدون آزادی ها که بی حصر و استثناء معنا نداره. دقت کنید، نظر موافقتون با من چیه؟ خب معلومه که من محکومم که نظر موافقم رو بدم دیگه، نظر مخالف نمیتونم بدم، این امکان نداره. از اینجا بود که انحطاط شروع شد. به نظر من اونایی که مثلا توجه داشته باشن، از داخل شروع شد و اینها. خیلی ها ممکنه بگن که مثلا استالین اومد این کارا را کرد و اینها، ولی واقعیت اینه که استالین هم در بستر چنین تصمیماتی که آزادی ها شد و اینها بالا اومد. استالین یکی از رهبران حزب بولشویک بود، فداکاری های بزرگی هم کرده بود و اینها. اینطوری نمیشه گفت که شیطان رژیم بود و اینها، منتها عملا از دست رفت همه چی. حتی مثلا تروسکی که مخالف استالین بود، مثلا بعدا هم که مجبور شد که تبعید بره و فلان، حتی به وسیله استالینیستا کشته شد در مکزیک و فلان، اون مثلا توجه داشته باشید که اتحادیه ها رو که میخواستن چطوری باید باشن، رابطه اتحادیه ها با حزب، میگفت اتحادیه ها باید نظامی بشن، میلیتاریزه بشن، که یعنی کنترل بشن و فلان. خب مگه میشه اتحادیه میلیتاریزه بشه، آزادی نداشته باشه فلان؟ این دیگه اتحادیه نیست که. کارگر باید بتونه اعتراض بکنه حتی به دولت کارگری. اینها عملا تجربه اکتبر و شکست اکتبر از اینجا شروع شد که پشت کرد. توجه داشته باشید اون که گفتم، لنین میگفت که دموکراسی بورژوایی کافی نیست، ما دموکراسی رادیکالتر میخواییم. این حرف بسیار بسیار درستیه. یعنی کارگران فقط با حق رأی و یک کمی آزادی ها فلان که در دموکراسی های بورژوایی هست نمیتونن حکومت بکنن، همیشه توده رأی دهنده هستن. فقط در جایی میشه که شکل دقیق تری از دولت، شکل رادیکال تری از دولت به وجود بیاد، دستگاه های سرکوب بورژوایی برچیده بشه، دستگاه های قدرت به دست کارگرا، زحمت کشا کنترل بشه فلان بشه، اونجاست که در دولت کارگری میتونه شکل بگیره. ولی واقعیت اینه که آزادی ها نباشه، همه اینها حرف های پوچ هستن. به این خاطره که لرین و اینها همیشه تاکید میکردن ما دموکراسی رادیکال تر میخواهیم. منتها بعدن که دعواشون شد و اینا قدرت احزاب دیگر رو ممنوع کردن، گفتن که دموکراسی خصلت بورژوایی داره، ما چیز شورایی رادیکال تر میخواهیم. این چیز رادیکال تر و فلان، منتها آزادی توش نبود. این اساسی ترین علت شکست برچیده شدن دموکراسی و مخصوصا آزادی های سیاسی که همه بی حد و استثنا می گفتن باید باشه، عملا برچیده شد. این عملا همه چیز افتاد در دست حزب و حزب هم رهبران حزبی. این علت اصلی شکست بود. البته عوامل مختلفی به این مسئله کمک کردن، ولی اگر همه اون عوامل منفی هم بودند و بولشویک ها به دموکراسی وفادار می موندند و آزادی ها رو نگه می داشتن، احتمال این که حتی شکست نخورند و کاملا بتونن به اصطلاح پیش روی بکنن وجود داشت. منتها این مسئله باعث شد که در واقع از داخل خود حزب بولشویک در واقع استحاله پیدا کرد دولت کارگری، دولتی شد که الگوی دموکراسی پرولتری میشه. منتها یه حزب میره بالا، نردبان رو میچشه دیگه، کسی رو نمیذاره که به اصطلاح به قدرت برسه. بعد از شوروی مثلا در چین همینطوری شد. حتی مثلا من هیچ وقت بارها تأکید کردم مثلا کوبا رو با کره شمالی نمیتونم مقایسه کنم. کوبا خیلی معقول متجیزه، هیچ کشتارهایی نشده در کوبا علیه مخالفان و اینها. منتها یک حزب و یک به اصطلاح چیز رهبر دیگه، خب این نمیشه. آزادی ها باید باشه، مردم بتونن تصمیم بگیرن. حتی جره من بارها گفتم همین در گفتگو با شما که من 10 سال عمر جوانیم رو در زندان شاهنشاهی گذروندم. منتها یادآوری کنم، تأکید بکنم، اینو به نظر من در ایران ما اگر حکومتی قدرت کارگری باشه و اینها، بایستی حتی سلطنت طلبا حق تشکیلات و تبلیغات داشته باشن. اگه نباشه بعدا کارگرها رو هم میگیرن. کارگر آیا حق داره که به سلطنت طلبا هم رأی بده؟ آره حق داره، تصمیم باید بگیره. حزب به معنای طبقه کارگر نیست، حزب به معنای عده‌ای از اونهایی هستن که خودشون رو مدافع کارگران میدونن، ولی اینکه خود کارگران چه میخوان اون خیلی مسئله حیاتیه که بایستی خود کارگران بگن که چه میخوان. این علت اصلی شکست بود.
بله رفیق شالگونی، شما در پاسخ به سوال اول من به نقد ساختار سیاسی حاصل از انقلاب اکتبر پرداختیم. حالا میخوام نظرتون رو در عرصه اقتصادی انقلاب اکتبر، چه الگویی در برابر سرمایه‌داری ارائه داد، اینو برای بینندگانمون توضیح بدین.
بله، این هم یه ماجرای به اصطلاح مکمل بود در واقع، که این اصلا خود این مسئله هم کمک کرد. واقعیت اینه که روسیه یک کشور در واقع عقب مانده دهقانی بود، قسمت اعظمش همون که اشاره کردم دهقانان بودند و کشاورزی نقش خیلی تعیین کننده ای داشت و اینا، مسئله زمین که چه باشه چیا کنترل کنند و اینها خیلی حیاتی بود. بعد زمین رو ملی کردن دیگه، زمین ها همه مال مردمه و اینا، این چیز خیلی خوبی بود. منتها واقعیت ماجرا اینه که یواش یواش، یعنی با تجربه های مختلف، وقتی که استالین موقعیت خودش رو مستحکم کرد و اینها، اومدن یک اقتصاد متمرکز به اصطلاح برنامه ریزی شده درست کردن. اقتصادی که در شوروی به وجود اومد اینطوری بود که در واقع همه چیز در دست دولت بود، همه چیز، مطلقا همه چیز، یعنی در واقع دارای خصوص به اصطلاح مالکیت خصوصی رو لغو کردند عملا به طور کامل و شکلهای مختلفی از مالکیت رو به وجود آوردن. بعضی هاشون مثلا دهقانان در کالخوزها، یعنی به اصطلاح چیزهای منال، به اصطلاح اقتصادهایی بودن، کالخوزها، اقتصادهای کشاورزی که در دست اون دهقانان اون منطقه بود، اونا تصمیم میگرفتند و اینا. منتها واقعیت اینه که همون که اشاره کردم رهبران حزب در اون کالخوزها در واقع رهبری داشتند و اینا. مسئله ای که وجود داشت اینطوری بود که در واقع یک سیستم برنامه ریزی از سال 1927 به بعد در واقع یواش یواش شکل گرفت، با برنامه ریزی های مختلف رهبران حزب در واقع تلاش کردند که کاری بکنن که به اصطلاح کشور رو صنعتی تر بکنن، که این نیتشون خیلی عالی بود. منتها نه اینکه تمام اقتصاد رو به اصطلاح در دست دولت، در کنترل دولت گرفتن، همه چیز رو رهبران دولت تصمیم می گرفتن. در واقع کنترل اقتصاد به طور کامل در دست رهبران دولت قرار گرفت و اینا. مالکیت خصوصی درسته که مالکیت خصوصی بده از نظر ما کمونیست ها، منطقه که چطور باید لغو بشه از به اصطلاح مالکیت اشتراکی به وجود بیاد، این خیلی حیاتیه. اینا عملا اومدن همه جا رو بستن، همه چیز برنامه ریزی میشد. من یادم میاد یکی از اقتصاددانهای مارکسیست که جالبه که چی هستش نوشته در رابطه با اتحاد شوروی، اقتصاد شوروی و فلان نوشته، اون میگه که در اتحاد شوروی یکی از مسائل بزرگی که مردم باش روبرو هستن، مسواک دندان خیلی کم پیدا میشه، یعنی به حد کافی عرضه نمیشه. چون چرا؟ علت این که برنامه ریزی هایی که میشه، اولویت های اصلی چه چیزهایی هستن اونا تصمیم میگیرن، مردم که میخوان مسواک دندان به دست بخرن میرن فروشگاه ها، کمه، نیستش. بنابراین که مسواک دندان اصلا خودش یه ماجرا شده. این اقتصاد، اقتصاد کمیابی بهش میگفتن، بعضی از مارکسیست ها اصلا بهش گفتن اقتصاد کمیابی، یعنی بعضی چیزهای حیاتی برای مردم مثلا واقعا چی بود، مسئله بود. من یادمه که یک عده‌ای که میرفتن شوروی و موقع مثلا از ورزشکارها و غیره و غیره، مثلا میخواستن که از شوروی یه چیزی با بخرند و اینها، مثلا که مهمه فلانا، چون پول و اینها منطقیتی نبود، مثلا جوراب نایلونی می بردن که اونجا چون خیلی مهم بود، زنها مثلا دسترسی به جوراب نایلونی نداشتند، جورابی که به اصطلاح بدن نما باشه و فلان و اینها. بنابراینه که اصلا بردن جوراب از جوراب از کشورهای دیگه، از جمله از ایران ما به شوروی، باعث بود که تو خیلی چیزها رو اونو بدی، خیلی چیزهای دیگه بخری و فلان اینا، به دست بیاری و اینا. ببینید میخوام بگم، یعنی از مسائل خیلی کوچک حیاتی که آدم در زندگی روزمره با اونها روبرو میشه، در واقع نیازهای مردم نبود که به اصطلاح پاسخ داده میشد، بلکه اولویت های اصلی به اصطلاح جامعه که از نظر دولت چه هست و از نظر رهبران حزب چه هست، اونها بودن که تصمیم گرفته میشد. اتحاد شوروی مثلا روسیه ای که استالین به وجود آورد به سرعت صنعتی شد، از نظر صنعتی پیشرفت کرد و اینها، از نظر کشاورزی هم پیشرفت کرد و اینها، منتها واقعیت اینه که خیلی از مسائل روزمره، نیازهای حیاتی و خوردریزها مردم، اصلا اینها خیلی مسائل ما میدونید که اینجا در سرمایه‌داری تقاضا تعیین کننده عرضه هستش. یعنی آدم اگه مردم اگه به یه چیزی نیاز داشته باشن، خواه ناخواه سرمایه دارها که میخوان سود به دست بیارن زود اون رو تهیه میکنند و در دسترس مردم میذارن که از اونجا سود به دست بیارن دیگه. وقتی چنین چیزهایی بسته شد، منطق اقتصادی که مردم چه چیزی رو نیاز دارن و چه چیزی رو میخوان و چه چیزی رو نمیخوان اصلا مسئله شد. حتی مثلا لباس ها چطور باید باشه، مثلا غذاها چطور باید باشه، عملا محدودیت ها ایجاد می شد. بنابراین یک اقتصاد بسته ای که کاملا از بالا به اصطلاح کنترل می شد و به وجود اومد. این اونقدر به اصطلاح افراط بود که حتی بعدن که تجربه شوروی رو اینها دیدند و اینها ناگزیر در کشورهای دیگری که سوسیالیستی شده بودند و اینها به اصطلاح اینها سعی کردند که یک بازاری به وجود بیاد و اینا. همین ماجرا باعث شد که در مثلا در چین مارکسون مطرح کنه که باعث یه سلسله چیزهای دیگه هم آزاد باشه و اینها، یا مثلا در جاهای دیگه. حتی مثلا در این دوره خود لرین و اینها میگفتن برای اینکه ما بتونیم صنعتی تر بشیم، اقتصاد عقب مانده شوروی رو به اصطلاح جلو ببریم و به مدرنیزه بکنیم، احتیاج داریم که یه دوره آزادی های مالکیت و فلان در حدی وجود داشته باشه، که اون رو میگفتم برنامه نپ. نپ خلاصه به اصطلاح در برنامه اقتصادی نوین به اصطلاح هستش. منتها واقعیت ماجرا اینه که از سال 27 به بعد همه اینا برچیده شد. از دوره استالین اومدن همه چیز از طریق برنامه ریزی و اینها به اصطلاح در دست چیز قرار گرفت و این باعث شد که مردم نه تنها آزادی های سیاسی عقیدتی فلان مهمان نداشتن، بلکه حتی مثلا آزادی لباس پوشیدن، اصلا دسترسی هر لباسی که شما میخواستید نداشتید. یا مثلا این ماجراها که نه تنها توانشون نداشتید یا داشتید، حتی اونهایی که جالبه اونهایی که حقوق نسبتا بالاتری داشتن در معیار شوروی دیگه ها، حتی اونها درآمدشون رو نمیتونستن خرج بکنن، پول جمع می شد. چرا؟ مثلا دوست نداشت مثلا این لباس رو بگیره بخره، بنابراین یا مثلا زیادی بود ولی پولش مزدش بیش از به اصطلاح نیازش بود ولی نمیتونست از اون استفاده بکنه. توجه داشته باشید، همه این باعث شد که مردم از لحاظ نیازها هم به اصطلاح خیلی به اصطلاح در تنگنا قرار بگیرند و اینها. مدلی به وجود اومد که از یه نظر در واقع همه چیز جامعه کمیابی به وجود اومد، کمیابی که در اقتصادی که در حال سرعت در حال پیشروی بود، ولی این ماجرا خود این شکست به اصطلاح دولت شوروی رو فراهم آورد. دولت‌های دیگری که بعداً به وجود آمدن گفتم دیگه ناگزیر شدن تا حدود زیادی این مسئله رو به اصطلاح جبران بکنن. مثلا حالا در چین شما میتونید هر چیزی رو بخرید، هرچند که امروز دیگه چین رو فقط در اسم کمونیستی، اسم دولت شو به اصطلاح کمونیستی نیست، سرمایه‌داری حتی هاری هم هستش. حتی در کوبا هم مثلا شما هنوز یک سلسله نیازها و اینها هست که اصلا مردم توان خریدش رو ندارن یا اصلا در دسترس ندارن. اونهایی که مثلا مسافرت میکنن به کوبا، حالا میبینید که بعضی خیلی از نظر توریستی و فلان کوبا جای جذابیه، خیلی ها میرن از کشورهای غربی و فلان، مثلا خیلی چیزها رو مردم دسترسی ندارن. اگه شما داشته باشید خیلی علاقه مندن که بخرن از شما و اینا. اینا مسائلیه که در واقع برخلاف جامعه سرمایه داری که شما نیازها و احتیاجاتی که دارید یا چشش‌هایی به این طرف یا اون طرف در مصرف دارید میتونید تصمیم بگید. در اونجا حتی اونها هم دیگه از بین رفت. این هم یک مسئله مهمی بود که در واقع در شکست نظام شوروی نقش مهمی داشت.
بله رفیق شالگونی، اتحاد شوروی به ویژه جنگ جهانی دوم و پیروزی بر تهاجم فاشیسم به یک ابرقدرت نظامی مبدل شد. این روند چه تأثیری بر روی نظام حاصل از انقلاب اکتبر به جای گذاشت؟
ببینید اتحاد شوروی واقعیت اینه که در اینجا نقش البته قدرت های سرمایداری خیلی مهم بود. در واقع شوروی از اولین دولت سوسیالیستی بود در محاصره سرمایداری قرار گرفت. واقعیت اینه که اینها میخواستن که اول جنگیدن که اینو خفه کنند و فلان، نتونستن، متا شروع کردن به محاصره آن. و حتی مثلا آمریکایی ها فلان میگفتن که باید اینو یواش یواش خفه کن، یواش یواش اینطوری چه بکنیم. یکی از تئوریسین هاشون به اصطلاح در آمریکا که بعدا هم یه مدت سفیر آمریکا در شوروی بود و فلان، یه اصطلاحی رو به اصطلاح چیز کرد که کانتینمنت، یعنی که به اصطلاح در واقع مدام اینو عملا خفه بکنیم. دقت بکنید، این مسئله باعث شد که رهبران شوروی میدونستن که در اولین فرصت به این کشور حمله خواهند کرد دوباره و خیلی اومدن چه کار کردن؟ بسیاری از سرمایه گذاری ها رو از به اصطلاح روی تسلیحات و اینها گذاشتن که از خودشون دفاع کنن. این یه به اصطلاح چیز مشروعی هم بود، منتها نه که دموکراسی و اون به اصطلاح اقتصاد متمرکز درست کرده بودن. این باعث شد که خود به اصطلاح بخش بزرگی از اقتصاد، از امکانات اقتصادی به اصطلاح صرف تولید تسلیحات بشه، سلاح‌های به اصطلاح جنگی بشه و اینها، امکانات جنگی بشه. و بنابراین بود که شوروی در واقع حتی قبل از جنگ جهانی دوم در واقع به یک قدرت نظامی تبدیل شد در دوره استالین، چون اینا نگران بودن و به حق هم نگران بودن که در دیگران حمله خواهند کرد. و جالبه که در اولین به اصطلاح جنگ دوم که هنوز شروع نشده، در واقع هیتلر که اومده بود علیه کمونیستا و اینها، یکی از کارهایی که اینها به اصطلاح کرد و اینها این بود که طرح نقشه طرح و نقشه حمله به شوروی رو داشتند و اینها، منتها اول به اصطلاح با انگلیس رو در رو شدند و جنگیدند و اینها. در همون موقع با اینکه استالین با هیتلر قرار داد بس که به همدیگه تجاوز نکنیم و اینها، در واقع هیتلر حمله رو شروع کرد به چیز و این باعث شد که امکانات تسلیحاتی شوروی که در واقع در تا اون دوره تا سال جنگ جهان در اون 20 سال ساخته شده بود و اینها، در واقع امکانات به اصطلاح فراهم بیاره برای آنچه شوروی در مقابل آلمان هیتلری از خودش ایستادگی نشون بده. و این باعث شد که مدام شوروی، رهبران شوروی از این که در محاصره سرمایه‌داری هستن و دولت‌های سرمایه‌داری می‌خوان اینا را خفه کنن، مدام جلو اونها وایستن. و این وایستادن‌ها بخش بزرگی از به اصطلاح اقتصاد شوروی رو در واقع تسلیحات می‌بلید. اینم یکی از عواملی بود که در واقع اقتصاد شوروی رو فلج کرد. اقتصاد شوروی، اتحاد شوروی حتی در اوجش مثلا در اوائل دهه مثلا 70 و اینها، واقعیت اینه که اقتصاد خیلی به اصطلاح در مقیاس بزرگ اقتصاد خیلی پیشرفته ای نبود هنوز در مقایسه با سرمایه‌داری های پیشرفته مثل آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان فلان. منتها واقعیتی که چیز داشت این بود که از نظر به اصطلاح تسلیحاتی و اینها شوروی قدرت دوم جهانی از لحاظ نظامی شد دیگه. بعد از آمریکا بیشترین موشک ها رو، بیشترین تانک ها رو اینها رو شوروی داشته، جلو آمریکا و غرب و اینها بیستن. تا آخرین لحظه موجودیت شوروی هم غربی ها به اصطلاح سرمایه داران تلاش کردن که اون رو واقعا خفه کنن، در اولین فرصت در واقع بهش حمله کنن. حتی بعدها که مثلا در دوره گورباچوف و اینا خواستن که یه نوعی به اصطلاح آشتی بکنن با غرب و اینها، عملا غربی ها تلاش کردن که این رو هی عقب بندازن. واقعیت اینه که خود این نظامیگری، یعنی تزریق بخش بزرگی از درآمدهای اقتصادی و امکانات اقتصادی به تولید تسلیحات، باعث شد که اقتصاد شوروی در واقع یک خونریزی داخلی داشته باشه. این هم یکی از علل اصلی شکست بود و در واقع در خیلی از کشورها این مسئله حالا خیلی چیز شناخته شده است در بین کمونیست ها که از میلیتاریزه شدن، نظامی شدن اقتصاد باید اجتناب کرد. باید، چون اولا نیازهای مردم میره به تسلیحات، ثانیا خود این اصلا یه وضعیتی رو به وجود میاد که میاره که در واقع با از بالا بر مردم فشار میاد و سعی میکنن که خطر حمله خارجی رو بزرگ بکنن، حتی از اون چه که واقعا هست و اینها. و همه این چیزها هم مثلا اون آزادی ها و دموکراسی رو که گفتم، کشوری که در حال جنگ در واقع با دولت های دیگه، دشمن فلان و اینها، خب طبیعتا همیشه این مسئله هست که آزادی ها و دموکراسی و فلان دیگه محدودتر میشه دیگه، اینا هم یه واقعیتیه. همه اینها باعث شد که نظامیگری هم در بلعیدن امکانات اقتصادی شوروی و خفه کردن مردم در اتحاد شوروی نقش مهمی داشت.
بله رفیق شارونی، ما این سلسله از برنامه های چالش رو در گفتگو با شما به نقد دولت ایدئولوژیک شروع کردیم. آیا الگوی حزب دولت خود نوعی از دولت ایدئولوژیک نیست به نظرتون؟
حتما، اصلا دولت ایدئولوژیک به این صورت، البته دولت ایدئولوژیک سابقه طولانی داره، میدونی که اصلا هر دولتی معمولا یک ایدئولوژی رو مورد حمایت قرار میده یا یک سیستمی از ارزش ها رو مورد حمایت قرار میده. یعنی ایدئولوژی بی‌طرف، دولتی که بی‌طرف باشه از نظر ایدئولوژی در دنیای واقعیت وجود نداره. منتها دولت ایدئولوژیک یعنی چه؟ دولت ایدئولوژیک دولتیه که یک سیستم فکری رو در واقع بر جامعه تحمیل میکنه و میگه هر کس از اینجا فاصله بگیره، هر کس این چیزها رو نادیده بگیره، دشمن دولت، دشمن مردم فلان و اینا. مثلا در خود ایران ما حالا جمهوری اسلامی دولت ایدئولوژی که دیگه مثلا زنها رو میگیرن میکشن و اینها، چرا؟ روسریتون رو برداشتید یا خوب رعایت نکردید حجابتون رو فلان. مثلا جینا رو کشتن که چی؟ همین طفلک بچه 16 ساله آرمیتا رو مثلا عملا کشتن دیگه، چه هستش این معنا؟ چه شما مثلا حجابتون کافید؟ چرا؟ از نظر اسلام مثلا حجاب خیلی ضروریه فلان. حالا اینکه واقعا آیا ضروری بوده یا نبوده خودش یه ماجرا است. دولت ایدئولوژی اینه، یعنی یه سلسله بایدها و نبایدهایی رو بر جامعه تحمیل میکنه از لحاظ فکری، از لحاظ ارزشی، از نظر رفتاری و اینها. تو چطور باید لباس بپوشید، چطور باید برید بیایید، چطور بایستی اعتقاداتتون رو داشته باشید، چه کتابهایی رو حق دارید بخونید، چه کتابهایی رو حق ندارید بخونید و اینها. دولت ایدئولوژیک به اصطلاح علاوه بر این که در دوره‌های قبلی بوده و اینها، منتها این نوع دولت ایدئولوژی که یک ایدئولوژی خاصی رو بر جامعه تحمیل میکنه و آزادی‌ها و همه به اصطلاح حرکت‌های مردم رو زیر کنترل قرار میده، این دولت ایدئولوژیش واقعیت اینه که در عصر جدید با دولت اتحاد شوروی شکل گرفت و اینا. متاسفانه این طوریه که کمونیست‌ها بنابراین خیلی خیلی مهمه که توجه داشته باشن که کنار گذاشتن دموکراسی، کنار گذاشتن آزادی‌ها چیز وحشتناکیه. عملاً این طوری میشه که جامعه اصلاً اون چه که رهبران میگن باید اونا را داشته باشن. عملاً مردم حق ندارن در رابطه با هیچ ماجرایی تصمیم بگیرن. دولت ایدئولوژیک این طوریه که مثلا در دوره استالین اینو تحت این عنوان که آزاد به اصطلاح دموکراسی، به اصطلاح دولت بورژوایی، دولتی نیست که واقعا مردم رو به اصطلاح نمایندگی بکنه، اومدن آزادی ها را برچیدند و اینها، همونطور که اشاره کردم، منتها اینو اسمش رو گذاشتن دیکتاتوری پرولتاریا. حالا بعدا اگه فرصت باشه که حتما صحبت بکنیم و اینا، من میگم که دیکتاتوری پرولتاریا از طریق از نظر مارکس و اینها یعنی دولت کارگری، نه بیش از این نه کمتر از این، دولت کارگر، نه که دو کارگرا فقط حکومت، همه مردم باید حق دارن در حکومت باشن، ولی اراده کارگرا یعنی اکثریت جامعه تعیین کننده است. دوری ما میگم یعنی یه نوع دموکراسی رادیکال تره، همونطور که مارکس تاکید کرده و اینها. در دولت ایدئولوژیک وقتی شما یک نظری رو دارید در واقع تحمیل میکنید در جامعه و نظرات دیگر رو در واقع میکوبید و از کنار میذارید و اینها، خب طبیعیه که به اصطلاح یک نوع ایدئولوژی رو به اصطلاح تحمیل میکنید. در این به اصطلاح سیستم هست که عملا خیلی از کتاب ها حق ندارن چاپ بشن و اینها، هر چیزی رو باید دولت در اختیار بگیره. در واقع در این نظام سیستم ایدئولوژیش فقط این نیست که مثلا در شوروی این طوری نبود که فقط مثلا اقتصاد در دست دولت باشه، عملا فکر کردن مردم هم دولت تصمیم میگرفت و فلان و اینا. خود این باعث میشد که مردم عملا فکر کنن که مثلا کشورهای غربی سرمایه داری که فکر میکردن که مثلا مسافرتی میکردن، اگر همه که نمیتونستن مسافرت کنن به خارج از شوروی، ولی اونهایی که میکردن میدن عجب مثلا بعضی ها صحبت میکنن، حتی نوشته های مارکس و اینها مثلا آزاده فلانه، جالبه دیگه. مثلا میومد یه کسی مثلا از شوروی میومد مثلا به انگلیسی و آمریکا، میدید که مثلا حتی کتاب های مارکس هم چاپ میشه در کتاب فروشی ها هست و اینها. آیا در خود شوروی کتاب های همه کتاب های مارکس و اینها میشد چاپ بشه یا در دست؟ نه، واقعیت این طوریه. حتی خیلی از رهبران اکتبر مثلا چه کسانی اطلاع داشتن که تروسکی که یکی از بعد از لنین در واقع بزرگترین رهبر انقلاب اکتبر، انصافا تروسکی بود، یعنی از لحاظ چیز خیلی نقش داشت از نظر رهبری، در ارتش سرخ رو تروسکی به در واقع فرماندهی کرده بود و شک داده بود و اینا. آیا کتاب های تروسکی در دسترس مردم نه ممنوعه بودن کتاب، نه اینکه فقط مثلا کتاب های بورژوایی و فلان اینا ممنوع بودن، حتی کتاب های رهبران به اصطلاح حزب بلشویک هم که قبلا بودن حالا مورد غضب قرار گرفته بودن نه ممنوع بودن. آیا مثلا کتاب بخارین خودش یکی از رهبران شوروی بود، لنین در وقتی که به اصطلاح آخرین چیزهایی که نوشته و اینا، بعضیا به عنوان وصیت‌نامه لنین میگن و اینا، میگه که یک آدم واقعا دانشمندیه بخارین و اینها، که خیلی خوشفکره، خیلی چیز مطالعه کرده است و فلان. کتاب های بخارین حتی تا اواخر، حتی در دوره خروشچف هم حق انتشار در شوروی نداشتن، بعدا در دوره گورباچف برای اولین بار کتاب های بخارین مثلا اجازه یافتن که چاپ بشن و فلان. همه چیز کنترل میشد. این دولت ایدئولوژیک یعنی مثلا در چیز، در بعضی از حتی نوشته های لرین در رابطه با بعضی از مسائل در دسترس مردم نبود. واقعیت اینه که حتی مثلا کلیات آثار لرین رو چاپ میکردن ولی بعضی هاش رو کنترل میکردن. اینا جالب، اینا رو تیکنه. یعنی هر دولت ایدئولوژیک اینطوری هستش. نخواه مثلا یه نفر بود به نام ریازونوف، یکی از مارکسیست های بزرگ شوروی بود، در انقلاب اکتبر هم نقش زیاد مهمی از نظر تئوریش آدم خیلی مهمی بود. این سعی کرد که آثار مارکس و اینها رو جمع آوری، مارکس و انگلس و اینها رو جمع آوری کنه و اینا چاپ کنن، تصحیح کنن و اینا، خیلی نقش حیاتی داشت در این مورد. جالبه که خیلی از کتاب، اصلا کسی اسم ریازونوف را دیگه نشنیده بود در روسیه، اصلا جزو آدمهایی بود که به اصطلاح گمراه کننده بود و به اصطلاح خطرناک بود و اینا. همه اینها برای این بود که میگم که نه فقط مثلا چیز افکار ضد کمونیستی و فلان و اینا، بلکه حتی افکار کمونیست هایی که با رهبران حاکم مخالف بودند، یا رهبران حاکم فکر میکردن که اگر اونها را بیارند و در معرض دید قرار بدند و اینها، مردم گمراه میشند و اینها. خیلی از رمان ها مثلا حذف میشد، داستان ها باید اینطور نوشته میشد، خیلی از فیلم ها توجه داشته باشید که اتحاد شوروی پایتخت اولین سینمای دنیاست، یعنی سینما اولین بار با انقلاب اکتبر شکوفا شد و خیلی از درخشان ترین کارگردانان اولیه دنیا در شوروی به وجود اومدن. اصلا فیلم هایی که ما ساختن واقعا شاهکار بود. منتها آیا چه فیلم هایی بعدن مثلا آزاد بود؟ عملا هیچ. دولت ایدئولوژیک حتی سینمای شوروی رو هم بزن کنترل میکرد. چه چیزهایی رو میشه دید، چه چیزهایی رو نمیشه دید، همه چیز رو باید رهبران تصمیم میگرد. اینطوری بود که مثلا حتی مثلا رهبران مثلا بعدی تصمیم میگرفتن چه حرفهایی رو مارکس و انگلز گفته بودن درست بود ولی حالا درست نیست. مثلا استالین یک کتابی، یک مجموعه مقالاتی نوشته، مسائل اقتصادی سوسیالیسم و فلان، آخرای عمرش و اینها، در اونجا میگه که من به اصطلاح تولید کالایی رو که انگلز گفته که هنوز در اوائل سوسیالیسم و اینها خواهد بود، من میگم که این نداره، سیستم کالایی اینطوری نباید باشه، اینطور باید باشه، راجع به اقتصاد نشد. من این گفته انگلز رو که در آنتی دورینگ ملغا اعلام میکنم. دقت کنید، یعنی چه؟ یعنی که یه پیغمبری قبلا بوده، من میگم اون پیغمبر دورش گذشته، من پیغمبر شما هستم، میگم ملغا اعلام. مگه کسی در مقابل استاد میتونست حرف بزنه؟ نه. یعنی دولت ایدئولوژی، یعنی خشن‌ترین دولت ایدئولوژیش رو واقعیت اینه که اینا به وجود آوردن و این هم یکی از علل فروپاشی شوروی بود. بعد از اینکه در واقع شوروی فروپاشید یا آخرای دوره شوروی، عملا خیلی از کتاب‌های کمونیستی برای اولین بار در شوروی، مثلا آثار پلکانوف، خیلی از که نوشتاش، بعضی کتاب‌های فلسفیش آزاد بودن، بقیه پلکانوف پدر و بنیانگذار مارکسیسم روسیه هستش و استاد لنین و اینها بوده دیگه فلان، ولی آثارش رو نمیتونستم بخونم. تا اینا، اینها دولت ایدئولوژیک این چنین چیزیه، چیز خطرناکی که در شوروی به وجود اومد و متاسفانه به اصطلاح دوام پیدا کرد، در فروپاشی شوروی هم نقش مهمی داشت و اینها. و همین مسئله باعث شد که وقتی که شوروی دچار بحران شد، اولین مسئله‌ای که به اصطلاح شروع شد این که ملیت‌های اتحاد شوروی هر کدوم یه سازی زدن. اولین چیز فرصت این بود که هر ملتی بگن ما جدا میشیم و اینها، و کشت و کشتاری هم چرا افتاد. همین الان که مثلا روسیه با اوکراین و فلان، اوکراینیا و روسا از اول با هم دیگه بودند و فلان، ولی این فشارها و فلان باعث شد که ناسیونالیزم های رنگارنگی به وجود بیاد و اینها، و عملا جریان های مختلف فکری و اینها هم جایی برای نفس کشیدن نداشته باشد. این یکی از اون علت های اصلی به اصطلاح زوال شوروی بود.
بله، خیلی ممنون رفیق شالونی، من دیگه سوالی ندارم. شما بخواید نکاتی رو اضافه کنین بفرمایید.
نه، من نکته ای ندارم، فقط اینو میگم که بازم برمیگردم به اولین حرفم که دموکراسی و آزادی های سیاسی برای سوسیالیسم حیاتیه. اگر بدون اون کارگرا، یعنی پایین ترین لایه های جامعه، نمیتونن خودشون رو سازمان بدن، نمیتونن به اصطلاح خودشون علیه قدرت ها، علیه ثروتمندان، علیه اونهایی که در بالا نشستن اعتراض کنند و اینا. این سوسیالیسم بدون آزادی ها، بدون دموکراسی، خیال باطلیه، به جایی نمیتونه برسه. بنابراین خوبه که به این مسئله وفادار بمونیم. هر وقت بعضی از هنوزم که در مارکسیست های کشور وقتی از دموکراسی صحبت میشه، میگن دموکراسی یه چیز بورژواییه. نه، اینطوری نیست. دموکراسی حیاتیه، برای مارکس و اینا حیاتی بود، چون اونها معتقد بودن که کارگرها باید خودشون رو سازمان بدن بدون آزادی ها، بدون آزادی های بی قید و شرط نمیشه پایین ترین ها خودشون رو سازمان بدن. این حیاتی ترین مسئله. درس بزرگی که اکتبر و شکست اکتبر نشون داده به ما اینه که دموکراسی برای سوسیالیسم حیاتیه. سوسیالیسم اصلا جوانهاش در متن یک جامعه دموکراتیک به کمک آزادی های بی حد و حصر میتونه شکل بگیره. زنده باشید.
خیلی ممنون. خسته نباشید.
زنده باشید. تشکر میکنم.
بله بینندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته چالش رسیدیم. امیدواریم که این برنامه مورد توجه شما واقع شده باشد. در این برنامه ما به طور مجاز و مختصر به نقد الگوی حزب دولت پرداختیم. در برنامه های آینده چالش گفتگوهایمون رو با رفیق محمد رضا شالگونی برای تدقیق موارد مورد بررسی در این برنامه ادامه خواهیم داد. امیدوارم تا آخر برنامه ما رو همراهی کرده باشین. تا هفته دیگر، بدرود.